أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 58 از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر جناب صدر متعالین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1405 در تفسیر آیه 23 و 24 این کریمه و این سوره شریفه حق سبحانه و تعالی مطالبی رو در باب رسالت موسی کلیم و همچنین ادامه اون رسالت توسط ائمه‌ای که در پی صبوری و صبر کردن و علم به خرج دادن و هم تحمل اذیت‌ها و آزارها لیاقت آن رو یافتند که حق سبحانه و تعالی بر اونها الهاماتی داشته باشند و اونها را به عنوان ائمه هدایت معرفی کرده باشند. خب این نکات در آیات 23 و 24 بیان شد که اجازه بفرمایید ما اول این دو آیه رو تلاوت کنیم و بعد بخشی که امروز و در این جلسه مطرح است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریه من لقائه و جعلناه هدى لبنی اسرائیل و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. مواردی که مربوط به ظاهر این دو آیه و همچنین اختلاف نظراتی که بین سایر مفسرین نسبت به این دو آیه بود رو در جلسه قبل بیان داشتند، اما عنوانی رو تحت مکاشفات سریه و نفثات روعیه مطرح کردند که این عنوان مشتمل بر این معناست که فرق بین قرآن مجید و سایر کتبی که بر انبیای الهی نازل شده است رو تبیین کنند که انبیای گذشته هم بر اساس این تفاوت موقعیت وجودی و رسالتی اونها مشخص می شود و موقعیت وجودی پیامبر و رسالت او هم دانسته می شود. فرمودن که اعلم که ان الفرق بین القرآن المجید و سایر کتب الله المنزلت علی الانبیا به این است که به ان القرآن کلام الله و کتابه جمیعا اما و غیره کتاب فقط و کلام الله اشرف من کتابه. قرآن را هم کلام خدا می شناسند و هم کتاب خدا، اما سایر کتبی که برای انبیای دیگر نازل شده است اونها عبارتند از کتاب خدا. و فرق بین کلام و کتاب فرق بسیار روشن و فراوانی است که این فروق رو در تحت عنوان وجوه بیان میکنند که سه وجهش رو در جلسه قبل بیان فرمودند. اما وجه چهارم تفاوت بین کلام خدا و کتاب خدا که کلام خدا بر پیامبر اکرم اسلام و کتاب خدا بر سایر انبیا نازل شده است رو بیان میکنند، گرچه هر دو چه کلام چه کتاب وحی است و مصون از هر نوع خطا و خطیه است، از هر نوع سهو و نسیان و نظائر آن هست، اما نورانیتی که در کلام هست در کتاب نیست. قرب و شرافتی که در کلام وجود دارد در کتاب نیست که بعضن اشاره شده است. یکی دیگر از وجوه فرق بین کلام خدا و کتاب خدا رو در وجه چهارم این گونه می فرمایند که کلام خدا قابل تلقی است و ولی کتاب قابل تلقی نیست، بلکه تعلم و تدرس و نظائر آن لازم است. و رابعها ان تلقى الكلام وتعلمه بان يتجلى حقيقته ويتنبر معناه على قلب من يشاء من عباده. منظور از تلقی و تعلم در حد تلقی این است که انك لتلقى القران من لدن حكيم عليم، که هم تلقی است و هم از لدن اخذ می شود و طبیعی است که در این ساحت تعلم تعلم عادی نیست، بلکه به صورت نوری است که در قلب قرار می گیرد. لذا فرمودند که تلقی کلام و تعلم به معنای تلقی به این است که به ان یتجلا حقیقت الکلام و یتنبر معنای کلام علی قلب من یشاء من عباده، لقوله تعالی که حق سبحانه و تعالی این گونه فرموده است: ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. یعنی اون چه که از کتاب و ایمان شما میدانید اون چیزی نیست که در واقع هست. در واقع اون کتابی که ما الان بر توی پیامبر نازل میکنیم و تو اون رو تلقی و تعلم داری، این همانا همون نوری است که در قلب و جان و روح انسان قرار میگیرد. ما کنت تدری من کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه، این کتاب رو در حد کلام قرار داده ایم که نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. و من علمه الله تعالی القرآن به هازد تعلیم، اون کسی که خدای عالم قرآن رو به این نحوه از تعلیم برای او قرار داده، کان علیه من الله فضلا عظیما، این تفضل بسیار عظیم و بزرگی است که خدای عالم به این انسان کرده است که تعلم او را در حد تلقی قرار داده و حقایق این کتاب را در جان و قلبش نشانده است. و من علمه الله تعالی القرآن به هازد تعلیم کان علیه من الله فضلا عظیما کما قال لحبیبه بعد تعلیمه و علمک و لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، که اون چرا که خدای عالم به تو در باب این کلام و کتاب خودش یعنی قرآن مجید تعلیم کرده از باب الغاست و تو هم از باب تلقی اون رو دریافت میکنه که او در قلب قرار میگیرد و این تفضل بسیار عظیمی است. و این تعبیر نسبت به سایر انبیای الهی و یا کتاب اونها نشده است. لذا اینجا و علمک ما لم تکن تعلم رو مرحوم صدام تعلیهین به لحاظ کمی نمیداند، بلکه به لحاظ کیفی که نوع تعلیم و الغایی که حق سبحانه و تعالی نسبت به پیامبر و کتابش قرآن عزیز انجام داده از باب الغاء نور است که فرمود و جعلناه نورن ولكن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. برخی از اعظم و مشایخ ما این علمک ما لم تکن تعلم رو به لحاظ کمی گرفتن، یعنی خدای عالم یک سلسله مطالبی رو به انسان آموخته است که انسان اگر خودش باشد قطعا اون رو نمیتواند فرا بگیرد. زائد بر علمکم ما لا تعلمون یا علمک ما لم تعلم که در حقیقت در این کلمه نفی زمینه شده که علمک ما لم تکن تعلم یا علمکم ما لم تکونو تعلمون، که اینها نفی زمینه می شود که انسانها این دسته از علوم رو فرا نمی توانند بگیرند، فقط و فقط خدای عالم این دسته از علوم رو عطا می کند، که این تفسیر یک تفسیر کمی است نسبت به علمکم ما لم تکونوا تعلمون یا علمک ما لم تکو تعلم. اما مرحوم سلام متعلهین این آیه رو بر مبنای کیفی تفسیر می کند، که کیفیتی که خدای عالم در باب تعلیم قرآن به پیامبرش عطا فرموده یا به جامعهش عطا فرموده و امتش عطا فرموده، کیفیتش کیفیت الغایی است، کیفیتی است که ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. لذا فرمود که کما قال ذهبی بهی بعد تعلیمهی و علمک ما لم تکن تعلم، و این نوع از الغاء علم و معرفت که در جان مستقر بشود، نه اینکه درس گفتنی باشد و تعلیم مصطلح باشد، و کان فضل الله علیک عظیما. بنابراین فتلقیه بالقرآن، یعنی تلقیه پیامبر که فرمود انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، این من حیث هو قرآن تلقیش چجوریه؟ کیفیست، یعنی به ان یتخلق بالقرآن از کان القرآن و خلقه کما هو المروی عن بعض ازواج رسول الله حین سئلت عن خلقه، وقتی که از اخلاق پیامبر از برخی از همسران پیامبر پرسیده شد و سوال شد، در جواب گفتند که اخلاقه یا خلقه خلق القرآن. بنابراین فان الله یقول و انک لعلی خلق عظیم، و اون همسر پیامبر هم در جواب اون پرسش گفت کان خلقه القرآن. اما این نحوه از تعلیم که الغا است و قرار دادن نور در قلب من یشا است و فضل عظیم الهی است، این نحوه از تعلیم نسبت به سایر انبیا و کتب دیگر نیست. و اما تلقى الكتاب وتعلمه فبالدراسة والقراءة والتلاوة فالتلاوة فالأنبياء كانوا يتدارسون الكتب لقوله تعالى، که تلقی کتاب و تعلمش اگر نه به نحوه ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء باشه، بلکه به نحوه دراست و قرائت و تلاوت باشه، خب سایر انبیا این نوع از تعلم رو داشتن و تیا تلقی رو در این حد داشتن، اما تلقی به معنایی که نور در قلب قرار بگیرد نبوده است. فالانبیاء علیهم صلوات الله و سلام علیهم اجمعین کانوا یتدارسون الکتاب کتب لقوله تعالی کتب یدرسونها. اما وجه پنجمی که فرق بین کلام خدا با کتاب خدا هست این است که و خامسها ان تنزیل القرآن علی قلب النبی و مکاشفت اسراره منح و تجلا انواره له امر بینه و بین الله که لا یتلع علیه ملک مغرب ولا نبی مرسل. و اما انزال الکتب علی سایر الانبیا فهو مما یقرأها کل قارئ. خب این کتاب یعنی قرآن عظیم وقتی بر قلب پیامبر نازل می شد، اونقدر در مرتبت و جایگاه بلندی بود که احدی به او دسترسی نداشت، نه ملک مقرب و نه نبی مرسل. چرا؟ چون این من لدن انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، و در اون لدن احدی وجود نداشته است که کیفیت الغا به گونه ایست که در قلب من یشا قرار خواهد گرفت. و لذا تفاوت بین قرآن که کلام خداست گرچه کتاب خدا هم هست با سایر کتب انبیا در این است که قرآن رو احدی از ملک مقرب یا نبی مرسل نتونست تحمل کنه و فقط پیامبر بوده که در جوار قرب حق این رو تلقی کرده است. ان تنزیل القرآن علی قلب النبی صلی الله علیه و سلم و مکاشفت اسراره من و تجلی انواره له امر بینه او بین پیامبر و بین الله که لا یطلع علیه ملک مقرب ولا نبی مرسل و اما انزال الکتب علی سایر الانبیا فهو من ما یقرأه و کل قارن. این از مواردی است که سایر افراد هم می توانند اون رو قرائت بکنند. اما وجه ششم در تفاوت بین کلام خدا با کتاب خدا این است که ان سایر الکتب یستوی فی هداها الانبیا و الامم، هم پیامبر پیامبرانشون و هم امتها، امت عیسی و خود حضرت عیسی، امت موسی و خود حضرت موسی، امت ابراهیم و خود حضرت ابراهیم، همهشون در یک سطح از این هدایت عمومی برخوردار هستند. ان سایر الکتب یستوی فی هداها الانبیاء و الامم به قولی فی هذه الآیه و جعلناه هدن لبنی اسرائیل و جعلناه هدن لناس، هر دو همه در حقیقت امتها هم از این هدایت استفاده می کردن. اما القرآن من حیثه و کلامون فالرسول مخصوصون به هدایت بهی عند تجلی انوارهی فی تنزیل علا قلب رسول الله، که دیگه در این حد امت به معنای واسه و همه افراد امت نیستن، بلکه در اینجا پیامبر مخصوص به این نوع هدایت است و برخی از افرادی که یاد میکنن فررسولو مخصوصون به هدایت بهی عند تجلی انوارهی فی تنزیل علی قلب رسول کما قال ولکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا، یا قال و علمک ما لم تکن تعلم ای خصصک به هداه و علمه، به هداه و به علمه، که این همونطور که عرض شد ناظر به کیفیت تعلیم است، که کیفیت تعلیم به آن است که در قلب پیامبر نور واقع می شود و این حقیقت الغا می شود. اما بچه هفتم و سابعها که ان الکتب المنزله علی الانبیا کانت تصرف فیهم و ان یکون الکتاب مع احدهم نورا من الله، بله اون چه که در باب سایر انبیا بیان شده که کتاب آنها در حقیقت در جهت هدایت قومشون هست، این است که پیامبران می آیند و به همراه خودشون نور رو می آورند. اما در باب کلام خدا و قرآن نه تنها فرمود که این نور کتاب می آید، بلکه خود پیغمبر هم به عنوان نور می آید. فرق است بین این که پیامبری نور رو بیاورد و این که خود پیامبر نور باشد و نور رو هم به همراه داشته باشد، که پیامبر اکرم اسلام هم نور است و هم نور رو به جامعه می آورد، اما سایر انبیا حقایقی و انسانهایی هستند و پیامبرانی هستند که نور رو با خودشون می آورند. ان الکتب المنزله علی الانبیا کانت تصرف فیهم و ان یکون الکتاب و مع احدهم، که در حقیقت این کتب در این انبیا این گونه تصرف میکنند که کتاب مع احدهم، یعنی این کتابی که بر پیغمبری مثل موسی مثل عیسی نازل شده است میآید که این کتاب نور است و این پیامبر این نور رو به سمت قومش می آورد. بن یکون الکتاب و مع احد الانبیا، به عنوان نوری از خدا، نورا من الله، که یجی و بهی، یعنی می آورد این نور را پیامبر الی قومهی، به سمت قومش. تابعت لیکون هدن لهم کما قال قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدن. خب در این آیه تصریح هست که حضرت موسی نور و هدایت رو با خود می آورد، اما آیا خودش هم نور هست و جانش به این کتاب نورانی شده؟ این بیان نشده. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی، که این کتاب نور است و هدایت، در حالی که در باب کلام خدا و قرآن این طور بیان شده است و اما تنزیل القرآن علی قلب الخاتم صلوات الله و سلام علیه فکان تصرفه فیه و انجعله نورا من الله که یجیء ذلک النور الی الامه و معه القرآن. خب بیان الهی در باب پیامبر متفاوت است که این قرآنی که بر قلب پیامبر نازل شده است، تصرف در قلب پیامبر به این است که این قرآن نور شده برای پیامبر، که یجیء ذلک النور یعنی خود پیغمبر که نور است به سمت امت می آید، و معه القرآن که خود قرآن هم نور است، کما قال تعالی قد جاءکم من الله نور یعنی هو محمد صلی الله علیه و کتاب مبین، که این هم یک نور دیگری است. پس هم پیامبر نور است و هم کتاب مبین نور است، و در اینجا نوری نور رو با خود همراه می آورد. فشتانه چقدر فرق است بین نبیین که یجیع و سایر انبیا می آید و یکون و هوه به ذاتهی نورن، این مربوط به پیامبر است. فشتانه چقدر تفاوت است بین نبیین مثل پیغمبر که یجیع و یکون و هوه به ذاتهی نورن، یک، و معهو کتابون که اون کتاب هم نور هستش، و بین نبیین که مثل سایر انبیا که یجیع و می آید ولی خودش به ذاته نور نیست، اما معه نورون من الکتاب. این هم وجه هفتمی که فرق بین کلام و کتاب الهی، طبعا فرق بین پیامبر و سایر انبیا. و سامنها و وجه هشتمی که مرحوم سلام تعالی مطرح میکنن این است که قد فرق الله بین ما شرف النبی الخاتم به انزال الکلام على قلبه و بین ما شرف بهی من انزال الکتاب. خب تشریفی که حق سبحانه و تعالی نسبت به انبیا دارن، این تشریف یکسان نیست. یک وقت شرافتی است که همراه با نورانیت ذاتی پیامبر می شود، یک وقت نه، این همراه نیست بلکه بلعرز با پیامبر همراه هستش. قد فرق الله بین ما شرف النبی الخاتم به انزال الکلام على قلبه و بین ما شرفو بهی که انبیا شرافت پیدا کردن به آن من انزال الکتاب. فقال تعالی تشریفا لموسی علیه السلام، فرمود خدای عالم در باب حضرت موسی فرمود و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه. خب در باب پیغمبر فرمود در قلب او، اما در باب حضرت موسی فرمود در الواح ما موعظه و توصیه‌هایی و اخلاقیاتی و پندیاتی داشتیم. فقال تعالی تشریفا لموسی و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه، اما در باب پیغمبر فرمود و قال تعالی تشریفا لنبینا صلوات الله و سلام علیه فاوها الی عبده ما اوها، که آخرین درجه وحی و برترین درجه ای که قابل توصیف نیست. فاوها الی عبدهی، نه اینکه در الواح یک سلسله مطالب موعظه وار نوشته شده باشد. و کتب فاوها الی عبدهی ما اوها، و بلکه در باب حتی برخی از افراد امت او نوشته شده است انظر فتدبر کیف قال اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، در باب برخی از اصحاب و یاران پیامبر خدای عالم فرمود اینها اونقدر استوار در دین هستند که خدای عالم در قلب اونها ایمان رو قرار داد، نه اینکه در الواح و قراتیس این گونه باشد. الحمدلله. بنابراین فشتانه چقدر تفاوت است بین نبی یعنی که تشرف به کتابت الموعظت له فلالواح، مثل حضرت موسی که فرمود و کتبنا له فلالواح من کل شیء موعظه، و بین نبی یعنی که تشرف حتی امته به کتابت الایمان لهم فی قلوبهم، که در قلب برخی از افراد امت یا پیامبر این کتاب بین قرآن در قلبشون قرار گرفته و در جامشون مستقر شده است. اما وجه اخیر که وجه تاسع است این است که و تاسعها ان من خصائص انزال القرآن به ما هو کلام الله، این است که انه متى نزل على قلب احد صار خاشعا، این حقیقت که وقتی در قلب نازل می شود برخلاف آنچه که در الواح و قراتیس می آید، این قلب رو هم به همراه خودش با حقیقت خودش همراه می کنه و چون قرآن حقیقت عینی خارجی است، نه تنها علم و معرفت رو می آورد بلکه خشوع و خضوع رو هم می آورد، یعنی نه تنها علم است بلکه حکمت است، بلکه هر دو جهت عقل نظری و عقل عملی رو با خود نورانی می کند. لذا اینها علم ندارند بلکه اینها دارای حکمتند که این حقایق را هم به لحاظ عقل نظری و هم به لحاظ عقل عملی با خود همراه می کنند. لذا خضوع و خشوع هم به همراه این تلقی علم خواهد بود. ان من خصائص انزال القرآن به ما هو کلام الله این است که انه متى نزل على قلب احد، وقتی نازل شد یا نزل على قلب احد، صار این قلب خاشعاً خاضعاً من خشیت الله، لقوله سبحانه و تعالی در باب حتی جبل هم خدا فرمود اگر ما قرآن رو بر جبل نازل کنیم، این جبل از درون در حقیقت خشوع و خضوع پیدا می کند و منفجر می شود. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، چرا که نزول به این معنا که الغا باشد و اون طرف هم تلقی بکند و حقیقت قرآن رو دریافت بکند، حقیقت قرآن با خشوع و خضوع همراه هستش. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، ولذا فرمود وقتی و لما نزل على قلب الرسول صار قلبه خاشعا خاضعا من خشیت الله. اینو میگن حکمت نه تنها علم است که عقل نظری بیابد، بلکه عقل عملی هم تبعیت میکند و حقایق قرآن رو این گونه در جان پذیرا هستش. لما نزل على قلب الرسول صلوات الله و سلام علیه صار قلبه خاشعاً متصدعاً و خاضعاً من خشیت الله، حتی قال کما هو المروی و عن، همونطوری که پیامبر صلوات الله علیه این گونه فرمود که روایت شده که فرمود انا اعلمکم بالله و اخشاکم منه، چرا که این قرآن علا وجه نور نازل شده است نه علا وجه کتاب که در الواح باشد. انا اعلمکم بالله و اخشاکم منه و اما انزال الکتب فلیس من لوازمی، اگر نزال کتاب نازل شده باشه و در الواح و قراتیس قرار گرفته باشه قطعا چنین خشوعی رو با خود ندارد و فلیس من لوازمه الخضوع و الخشوع و التخلق به اخلاق الله. ولذا قیل لو کانت تورات انزل على قلب موسى علیه السلام لا فی الالواح لعله ما القى الالواح فی حال الغضب. خب وقتی موسی در کوه طور تورات را دریافت کرد، این تورات در الواح بود و وقتی وارد بر قوم شد و قوم را متاسفانه وارونه دید و مشرکانه دیدن که دارن گوساله سامری رو پرستش میکنن، حضرت موسی عصبانی شد و غضبناک شد و این الواح رو انداخت و القى الالواح. اینجا جناب صدام تعالی میفهمند که همونطور که گفتند اگر این تورات در قلب حضرت موسی بود و نه در الواح، در حال غضب اون الواح رو نمی انداخت. و اما انزال و رضا قیل لو کانت توراتو انزلت على قلب موسی لا فی الالواح، اگر تورات نازل می شد بر قلب موسی نه در الواح، شاید لعله ما القى الالواح فی حال الغضب، همونطوری که در قرآن و آیات الهی آمده است، مثل سوره کهف آیات 66 و 67 و اخذ برأسه، و که با هارون چنین برخوردی کرد و همچنین الواح رو هم انداخت و به هر حال الواح افتاد و القا از موسی اون رو القا کرد، این در حال غضب بود. اگر تورات بر قلب موسی نازل میشد چه بسا این کار انجام نمیشد و محتاج الا، و همچنین اگر الواح، اگر تورات بر قلب موسی نازل میشد دیگه نیازی نداشت که حضرت موسی از خضر سلام الله علیه کمک بگیرد و محتاج الى صحبت خضر علیه السلام لتعلمه العلم، تا اینکه علم را از حضرت خضر فرا بگیرد و حقایق عالمی که در درون حضرت خضر بود اونها را بیابد. کما حک الله تعالی عنه، اونطوری که خدای عالم از حضرت موسی حکایت میکنه که حضرت موسی به حضرت خضر عرض کرد هل اتبعو که علا ان تعلمن مما علمت رشدا، آیا امکان دارد که من از شما تبعیت و پیروی کنم تا شما به من از اون علمی که خدای آدم به شما داده به من بیاموزی تا من هم رشد و کمالی پیدا بکنم؟ خب اگر تورات بر قلب حضرت موسی نازل می شد چه بسا نیازی به این فراگیری از حضرت خضر نبوده است. و حضرت خضر هم در جواب گفت قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمی توانی در مقابل علم من صبوری کنی، زیرا علمی که من دارم بر اساس این تحلیل علمی است که در قلب واقع شده و علمی که تو می آموزی در سمع و گوش هست و اینها با هم تفاوت دارد. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 59 از تفسیر سوره مبارکه از سجده، از تفسیر مرحوم صدام متعلقین رضوان الله تعالی علیه، به تاریخ سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1405. سوره مبارکه سجده که دارای معارف و حقایق علوی نظام معرفتی اسلامی است، اما از بحث توحید، رسالت و بحث معاد، همچنان مباحث مرتبط با بحث معاد و رسالت است. یکی از شئونی که در روز قیامت به صورت جدی مطرح است، شأن فصل و جدائی بین انسان هاست و نوع تفاوت‌ها و امتیازاتی که بین افراد هست در اونجا آشکار می‌شود. در نظام طبیعت به جهت یک دستی و یک ثانی عنوان ظاهری انسان و حاکمیت ظاهر بر باطن اقتضا می‌کند که همه انسان‌ها در یک سطح دیده بشوند. اما وقتی یوم تبل سرائر اتفاق افتاد و بنا شد که حاکم باطن بر ظاهر غالب باشد، دیگه همه ظواهر محو می شود و اونی که چیره است و غالب است عبارت است از باطن و سریره های انسانی، و این سریره ها به جهت تفاوتی که دارند امتیازات حاصل می شود و لذا در روز قیامت شأن فصل و جدایی ظاهر می شود. آیه 25 این سوره مبارکه متضمن این معناست که خدای عالم در روز قیامت به حکم باطنی خود افراد را از یکدیگر جدا می کند و بین اونها فصل و فاصله قرار می دهد و اون چه که در دنیا به صورت متشابه منشأ اختلاف بود اونها هم برطرف می شود و اختلافات در اون روز آشکار می شود. آیه 15 رو تلاوت می کنیم و بعد به تفسیر این آیه بر اساس فرمایشات مرحوم سلام متعلهین می پردازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. اگر در آیات قبل در کریمه همین سوره مبارکه بحث عدم استوا و مساوات بین مؤمن و کافر مطرح شد و خدای عالم فرمود که هرگز مؤمن و کافر در یک سطح نیستن و استوایی ندارن، افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون، هرگز استوا و مساواتی بین مؤمن و فاسق نیست. این عدم استوا را به صورت فصل و جدای از یکدیگر این گونه تبیین و تبیین می‌کنند که در روز قیامت خدای عالم بین اینها فاصله خواهد انداخت و هر کدام را در موقعیتی قرار خواهد داد، همون موقعیتی که در دنیا داشتند ولی ظاهر نبود، آشکار نبود. به حکم حاکمیت ظاهر همه و همه محکوم به این بودن که انسانند، اما اکنون که باطن حاکم هست و آشکار می شود به حکم باطن این اختلافات ظاهر می شود و طبعا از یکدیگر جدا شده و امتیاز و فاصله برقرار می شود. مرحوم سلام متعلهین در ابتدا به واژه کلمه فصل، واژه و کلمه فصل می‌پردازند. معمولا در ابتدا مباحث لغوی و یا ادبی که صرف و نحو باشه تعرض می‌کنند. در اینجا به کلمه فصل می‌پردازند و معارفی که در پس پرده لفظ فصل وجود دارد رو از منظرهای مختلف منطق و حکمت و عرفان خوب توضیح می‌دهند و ریشه فصل رو همانا اسماء الله می‌دانند. اسمای الهی مبدع فصول است و مبدع صور است و توضیحات بسیار ارزشمندی که موقعیت فصل رو هم در کتاب‌های منطقی و هم در کتاب‌های حکمی و فلسفی و هم در نهایت نگرش‌های عرفانی که به قرآن منتهی می شود و مسئله فصل رو که در حقیقت اون وضعیتی که انسان در دنیا کسب می کند از اخلاق و علم و معنویت و امثال ذالک، اون فصل حقیقی انسان می شود و بر اساس این فصل حقیقی انسان ها از یکدیگر جدا خواهند شد. اما بیان مرحوم صدر متعالی این استش که بله الفصل و ما یمیز و بهش شیء او ان غیره. بله کلمه فصل در لغت عبارت است از چیزی که به وسیله اون چیز اشیا از یکدیگر جدا و ممتاز می شوند و بین اونها فاصله برقرار می شود. ما یمیز به شیء عن غیره. و این غیریت و امتیاز هم به حسب تجوهر ذاتهی و قوام حقیقتهی، هر موجودی از موجود دیگر به لحاظ قوام حقیقت و جوهره ذات ممتاز و جداست. اما این همین معنای فصل همین است و انشاءالله در پایان این آیه که امتیاز و جدایی بین افراد در قیامت به عنوان یک شأن و یک اصل در قیامت اتفاق خواهد افتاد بر اساس همین بیان و تبیین تفسیری است که فرمودند که چون انسان‌ها جوهر ذاتشون و قوام حقیقتشون در دنیا شکل می‌گیرد و بر اساس اون مسائل اخلاقی و معنوی و روحی و فکری و عقیدتی اون درون ساخته می شود و قوام حقیقت انسان شکل می گیرد، به جهت تفاوتی که این قوام ها دارند افراد هم از یکدیگر ممتاز و جدا خواهند شد. اما به واژه کلمه فصل در مصطلح منطق و حکمت و عرفان هم یک اشاره‌ای دارند. می‌فهمند که بله کلمه فصل معناش همون بود که بیان شد، اما گاهی اوقات کلمه فصل استعمالات دیگری هم دارد که بر اساس این استعمال شاید گفت که کلمه فصل یک مشترک لفظی است، گرچه از یک معنا میتوان فصل را مشترک معنوی دانست و عناوین دیگری که با فصل قرین و مترادف هست میتواند کمک کند در این رابطه. و کثیرا ما یطلق الفصل على مبدا القرین، بسیار مواردی است که کلمه فصل اطلاق می شود و مبدع غریب یک موجودی رو مثلا در باب انسان فصلش که مبدع غریبش هست همون نفس ناطقه است، یا در باب حیوان مبدع غریبش که فصل هست اساس نفس حیوانی است، که در حقیقت مثلا نفس حیوانی برای حساس یا نفس ناطقه برای انسان به عنوان مبدع غریب و فصل شمرده می شود. و کثیرا ما یطلق الفصل علی مبدع الغریب که نفس الحیوانیه للحساس، برای حساس ما اگر بخواهیم یک مبدع غریبی تعریف کنیم میگیم نفس حیوانی، یا اگر بخواهیم برای انسان یا ناطق نفس غریب مبدع غریبی یا فصلی بیان کنیم میگیم النفس الناطقه. فانهما مبدعان غریبان لهذین الفصلین، مبدع غریب فصل ناطق عبارت است از نفس ناطقه، یا مبدع غریب حساس همون نفس حیوانی است. فانهما مبدا قریب، چرا که فصل انسان ناطق است یا فصل حیوان حساسون است، اما این حساس مبداش نفس حیوانی است و این ناطق مبداش نفس ناطقه است. فانهما مبدعان قریبان لهذین الفصلین، که این دو تا فصل هم فصل منطقی است، المنطقیین، که محمولینن به وجهن و به وجهن آخر هما عین و هازینه. خب یه وقت هست که اینها فصلن و جدای از جنسن، یه وقت نه اصلا فصل و جنس عین هم هستن و به حمل اولی بر یکدیگر حمل می شوند. اگر محمول باشن به وجهی و به وجهی هم محمول نباشن، اون وقتی است که ما فصل را نسبت به جنس لا به شرط بگیریم، طبعا در اینجا جنس و فصل بر یکدیگر حمل میشوند به حمل اولی. الناطق انسانون، الانسانو ناطقون، یا الحیوانو حساسون، یا الحساسو حیوانون. اون وقتی که جنس و فصل رو ما لا به شرط اخص بکنیم. اما اگر اینها رو به شرط لا اخص کنیم که مثل ماده و صورت می شوند، دیگه قابل حمله بر یکدیگر نیستن. ماده بر صورت یا صورت بر ماده قابل حمل نیست. اگر ماده و صورت لا به شرط شدن، تبدیل به جنس و فصل شدن، به حمله اولیه ذاتی بر یکدیگر حمل می شوند. المحمولین به وجه و به وجه آخر هما عین و حاضین ازا اخذ کل من هما لا به شرط شیء من التقیید و الاطلاق، که پس به یک جهت حمل می شوند و به یک جهت حمل نمی شوند. اگر به شرط لا اخذ بشوند حمل نمی شوند، اگر به لا به شرط اخذ بشوند حمل می شوند، و وقتی که حمل شدند عین هم دیگر می شوند. المحمولین به وجه و به وجه آخر از یک جهت، اینا دیگه دوتا چیز نیستن، عین هم دیگن، البته اگر اینها را لا به شرط اخذ کنیم، لا به شرط از تقیید و اطلاق، لا به شرط از اینکه یکی مانع از پذیرش امر دیگری باشه. و ربما یطلق علی المبدأ العالی، یک اطلاق دیگری کلمه فصل دارد و اون است که روی اون مبدأ عالی عنوان فصل اطلاق می شود. و ربما یطلق این کلمه الفصل اطلاق می شود علی المبدأ العالی لحقیقت الشی و تحصل الشی و تمیز الشی. اون حقیقتی که موجب تحصل و تمیز هست چیه؟ همانا صور نوعیه است که به صور نوعیه اند طائفه‌ای فصول اطلاق می شود. فإن الصور النوعیه اند طائفتن هی الفصول المنبعات للحقائق الجرمانیه، فصولی که برای انواع جرمانی و جسمانی وجود دارد، مثلا برای شجر، حجر، ارض، سما، اینها یه سلسله اجناسی دارن و یه سلسله فصولی که این فصول عامل امتیاز است و این اجناس هم عامل اشتراک هستش. این فصول همون صور نوعیه هستند. بنابراین گاهی اوقات کلمه فصل اطلاق می شود بر این صور نوعیه. فإن الصور النوعيه عند طائفتين هي الفصول المنبعات، حصول انواعی که اون انواع هم انواع جرمانی و جسمانی هم، مثل شجر، حجر، ارض، سما و امثال ذلك. و عند طائفه اخرى، و در نزد یک دسته دیگر، این فصول در حقیقت اطلاق می شود. یطلق الصور على المفارقات النوعيه، همین فصولی که صور دانسته شده است، این صور رو احیانا حکما بر در حقیقت مفارقات نوریه میگویند، چرا که اونها مفارقند نه مقارن و از ماده و قواشی ماده جدا هستند و لذا عنوان صورت رو دارند. برای اونها عنوان فصل اطلاق نمی شود، ولی فصل همون صورتی است که چنین ویژگی رو در حقیقت در حتی در انواع مفارق هم دارد. و عند طائفه اخرى یطلق الصور على المفارقات النوريه والجواهر العقليه، که اینها الواقعت في عالم الصور المفارقه، که این مفارقات و این جواهر عقلی در یه عالم و دیگر و نشعه دیگر، نه نشعه جرمانی و جسمانی بلکه نشعه نفسانی حضور دارند. کما هو عند افلاطون الالهی و رواقیین و ائمتهم الاقدمین که سقراط و فیثاغورس و امباسخلوس و آغازاسیمون، که اینها معتقدند که موجودات مفارق رو که از ماده و قواشی ماده جدا هستند طبعا صور مفارقه می شناسند و همین ها اصل وجودی اونها رو هم مشخص میکند و ممتاز میکند و هر حال به وسیله این صورت از یکدیگر ممتازند و فاصله و جدایی دارند و اگر به این صور فصول اطلاق میشود از این جهت است که همین صور ذاتن اشیا و حقایق مفارق رو از یکدیگر جدا میکند. و عند طائفه اخرى که اینها در حقیقت برتر از نگرش های حکمی است، حتی از نگرش های افلاطونی هم بالاتر است، همون مسیر فکری است اما برتر و بالاتر. و عند طائفه اخرى که همین فصول رو به اسماء الله اطلاق می شود و عند طائفه اخرى که هم این طائفه اعلا مرتبتن و ادق و مسلکن و ابین و دلیلن و اجل و ذوقن و اوسق و برهانن و ارفع و نظرن هست و همال و همال حکماء الایمانیون و الافاضل الربانیون که ابی یزید البسطامی و سهل تستری و جنید البغدادی و محی الدین الاعرابی و تابعی هم که در نزد عده دیگر به همین فصول گفته می شود که همین ها این فصول اسماء الله هستند یا مبادی این فصول اسماء الله هستند. ان اسماء الله تعالی، اسماء حق سبحانه وتعالی، این اسماء یه به عینها ها مبادع الفصول ذاتیه. اگر ما در حقایق چه مفارق و چه مقارن امری رو میبینیم که مایه امتیاز اون انواع مفارق و مقارن هست که از اونها به فصول یا صور یاد میشود، اینا برای آن هستند که منشأ و مبادی اونها اسماء الله هست که اسماء الله امور ممتازه به ذات هستند. که ان اسماء الله تعالی هی به عینها مبادع الفصول الذاتیه للحقائق الامکانی، حقائق امکانی اهم از مقارن و مفارق از یکدیگر جدایند و ممتازند، چون این فصول مظهر اون اسمای الهی است. اسمای الهی چون هر کدام موقعیتی دارند که به تعبیری گفته می شود که اسماء الله توقیفی هستند و در موقعیت خود قرار دارند و هر کدام منشأ یک صورتی یا فصلی و امثال ذالک هستند. ان اسماء الله تعالی هی به عینها مبادع الفصول الذاتیه للحقائق الامکانیه و همچنین و ما یحازی ها من الصور المجرده فی عالم العقل، اگر در حقائق امکانی مقارن مبدع فصلی وجود دارد، محازی این هم در عالم مفارقات مبدع سوری وجود دارد که همه اینها از اون اسماء الله نشأت میگیرد. و ما یحازی این فصول من الصور المجرده فی عالم العقل او الصور الحسیه فی عالم الجسم، که این صور مجرده در عالم عقل و این صور حسیه در عالم جسم محازی اون اسماء الله هستند. و ما یحازی اون اسماء الله من الصور المجرده در مفارقات فی عالم العقل و من الصور الحسیه در عالم جسم، که اینها مستهلکت و تأثیرن و الاثر فی تحت سطوع الانوار الهیه و الاسماء الربوبیه، استهلاک النور الضعیف فی النور الاقهر القوی و ازمهلال وجود صافل تحت وجود العالی. ما اگر برای این موجودات مادی این صور نوعیهشون رو در حقیقت منشأ اثر میدانیم و اگر تفاوتها و اختلافات این موجودات را بر اساس این صور و فصول میشناسیم، باید بدانیم که این صور و فصول خودشون تحت عناوین اسماء الله قرار دارن و هر کدام از این اسم الله در حقیقت تأمین می شوند و از اون ناحیه به اصطلاح اثر می پذیرند و اگر اثر بخشی در نشأه طبیعت دارند مثل نوری است که از خورشید در آینه تابیده و از آینه به روی بدن می تابد. بنابراین این صور نوعیه چه در جرمانیات و مقارنات چه در موجودات مجرده و مفارقات، اینها متأثر از اسماء الله هستند و از اسماء الله تأثیر گرفته و در بدن خودشون به صورت مستهلک اثر می کنند. مستهلکت التأثیر و الاثر فی تحت، اینها در تحت سطوع الانوار الالهیه و الاسماء الربوبیه هستند. این استهلاک تأثیرشون بسیار نور ضعیفی می شود که مقهور نور اقهر و قوی هستند که اون نور اسماء الله هست و از مهلال وجود سافل تحت وجود العالی. اونچه که ما از صور نوعیه جرمانیات یا حتی مفارقات داریم، اینها در حقیقت متخذ و متأثر از اسماء الله هستند که این اسماء الله این فصول را و این صور را در موجودات مادون و دانی تأمین می کنند و نقش آفرینی اونها بالعرض از ناحیه اسماء الله هستش. فإذا علمت هذا و تذکرت مدعیناه فی ما سبق، این معنا وقتی روشن شد و متذکر شدید که اون چی که در قبل هم گفتیم که انسانها، این رو قبلا هم بیان فرموده بودند که انسانها به حسب باطن و نشأه اخروی افراد و انواع فراوانی هستند، چرا که اون چرا که بر اساس ممارست و مداومت و اصرار و تأکید در وجود خود کاشتن، اینها به صورت ملکاتی غرس می شوند که این ملکات قوائم وجود انسانها را تأمین می کنند. چون این ملکات و قوائم از همدیگر متفاوتن، این اختلاف وجودی پیش می آید. در حتی بین انسان، افراد انسان، این اختلافات بر مبنای همین ملکات و همین جریانهایی که در نفس انسانی غرس می شود و قائمه وجودی انسان می شود، این اختلافات پدید می آید. بنابراین اگر خدا در این آیه فرمود که ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه، یعنی بین انسانهایی که همه اشون جمع هستن، همه اینها رو جمع کرده خدا، اما در فضای این جمع کثیر از انسانها، تک تک انسانها از یکدیگر به خاطر نوع فصل و صورتی که پیدا کردن از یکدیگر جدا می شوند. فإذا علمت هذا و تذکرت مدعیناه فی ما سبق، چی ذکر کردیم ما و چی ادعا کردیم؟ این حرف گذشته ماست که چی؟ که من ان الانسان و حسب الباطنه و نشأت الاخرویه انواع کثیره، به جهت ملکات و خلقیات و فضائل و رذائل و امثال ذلک که تحصیل کردن انواع کثیرن، حسب کثرت الاخلاق المتخالفه و صفات الغالبه الراسخه المتنوعه، این اوصافی که انسان در خودش پذیرفته است و راسخ شده است و نافذ شده است از یکدیگر جدا می شود. خب این مطلب قبلی بود که در قبل گفتیم. فإذا علمت هذا یک، و تذکرت مدعیناه فی ما سبق دو، که فی ما سبق رو بیان کردن که این اختلافات انواع از کجاست. با این تذکر ایغنت، یقین پیدا میکنی که معنا کون یوم القیامه یوم القضا و یوم الفصل بین الخلائق چیست؟ خب مستحضره که روز قیامت روز قضا و داوری است، یوم الفصل است، و اما یوم الفصل نه یعنی یه نفر میاد و بین افراد فاصله میندازه، نه، انسان‌ها ذاتاً از یکدیگر بر اساس این تنوع وجودی که ایجاد کرده‌اند از اخلاق، حالا یا مذموم یا ممدوح و سعادت و شقاوت و جهات مثبت و منفی، ایمان و کفر، شرک و توحید و نظائر آن که در ساختار وجودی انسان‌ها تنوع ایجاد می‌کند، اینها از یکدیگر جدا می‌شوند. بنابراین یوم الفصل امری نیست که از بیرون یک فاصله و امتیازی حاصل بشود، یا اگر گفته می‌شود ومتاز الیوم ایها المجرمون، نه یعنی یه نفر یا فرشته‌ای میاد بین افراد مجرم و مطیع فرق می‌گذاره، نه، ذاتاً این افراد به جهت تنوع وجودی از یکدیگر جدا می‌شوند و از این جهت است و ایغنت معنا کون یوم القیامته، کون یوم القیامته یوم القضا و یوم الفصل بین الخلائق به چه معناست. بنابراین فالله یقضی بین الافراد یوم القیامه به حسب ظهور مظاهر اسمائهی و مجالی شعونه، چون این اسما و شعون انسانها در اون عالم آشکار می شود و ظاهر می شود، به جهت ظهور اسماء حق و مجالی شؤون حق که افراد اون اسمای الهی رو در خود پیاده کرده اند، عده‌ای مظهر سخطن، عده‌ای مظهر رضایند، عده‌ای مظهر علم خدایند، عده‌ای هم مظهر احیانا اوصاف سلبی خدا هستند و نظائر آن. و یفصل بینهم بالحق و یمیز المحق عن المبتل فیما یختلف فیه من الادیان و المذاهب. خب خیلی از ادیان و مذاهب امروزه به عنوان پلورالیسم دینی و مذهبی مطرح میکنند، همه رو هم معاذ الله حق میدونند، اما در روز قیامت آشکار میشود که این کثرت گرایی مذهبی و دینی هیچ منشأی نداشته، وهم، دین حق مشخص و غیر حق هم مشخص خواهد شد. و قد مر منا نقل و آیات دالت علا ان انواع الانسان کثیره به حسب نشأة الاخره و ظهور هذه الکثره فی حقایق الانسان انما یتوقف علی قیام السماء ساعه. خب این نکته اصلی رو در فهم و معرفت نسبت به عالم دنیا و عالم معاد اینجا بیان می‌فرماید. و این استش که ما در گذشته هم این مطلب رو به صورت یک راهبرد معرفتی بیان کردیم که آیاتی که دلالت می‌کنند بر اینکه انواع انسان کثیر هستند به حسب نشأه آخرت، برای این است که در دنیا این تنوع وجودی بر اساس رفتار و اعمال و کردار و ممارست و مداومت و اینها پیدا میشه، ولی در دنیا این ظاهر نیست و در آخرت این ظاهر میشود. و قد مر منا نقل و آیات دالت علی ان انواع الانسان کثیره به حسب نشأت الاخره، اما و ظهور هذه الکثره فی حقائق الانسان انما یتوقف علی قیام الساعه. بنابراین قیامت ظرف تحقق نیست بلکه ظرف ظهور است. اگر جهنمی هست یا اگر بهشتی هست، این جهنم و بهشت در قیامت آشکار و ظاهر می شود، وگرنه همه انسان ها در دنیا بهشت و جهنم خودشون رو ساختن. فضائل بهشت می سازد و رذائل جهنم، و این فضائل و رذائل در دنیا تحصیل می شود و در آخرت آشکار می شود. و قد مر منا نقل و آیات دالت علا ان انواع الانسان کثیرتون به حسب نشأت الاخره، اما و ظهور هذه الکثره فی حقائق الانسان البته انما یتوقف علی قیام ساعه لقوله تعالی که فرمود و امتاز الیوم ایها المجرمون. این هم یک بخشی از این که تفسیر این آیه کریمه که فلسفه فصل رو و جدا شدن انسان‌ها و نحوه امتیاز و فاصله انداختن بین انسان‌ها و منشأ این فاصله رو بیان فرمودند. حالا انشاءالله در جلسه بعد این رو تحت عنوان تذکرتون مطالب عمیق‌تری رو مطرح می‌کنند که انشاءالله دنبال خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 60 از تفسیر سوره مبارکه از سجده از تفسیر مرحوم تعالی متعالین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1405. همچنان بحث در ادامه تفسیر آیه 25 سوره مبارکه سجده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. خب اونطوری که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، یکی از شئون اصلی و قهری قیامت شأن امتیاز بین افراد و فصل و جدائی بین آحاد افرادی است که در قیامت در حقیقت مبعوث شدند، محشور شدند. منشأ این فصل چیست و چرا انسان‌ها از یکدیگر فاصله می‌گیرند، امتیاز حاصل می‌شود و حتی یک خطاب تکوینی می‌آید که وامتاز الیوم ایها المجرمون، آنانی که حسابشون به لحاظ ملکات نفسانی و خلقیات و اعمال و امثال ذالک در وضعیت جرم و گناه و معصیت و تعدی و امثال ذالک هست، باید خودشون رو از کسانی که اهل ایمان و اطاعت و بندگی هست جدا کنند. اینجا مرحوم صدر متعالدین مبدأ و منشأ این امتیاز و فصل رو که همانا خصائص و خصلت‌های انسانی است بیان می‌کنند و بر اساس اون این فصل و این جدایی اتفاق خواهد افتاد. تا یک تذکری رو اینجا بیان می‌کنند و این استش که فرق بین دنیا و آخرت در این است که دنیا یک دار مشبکی است، یک داری است که حق و باطل با هم آمیخته است، خیر و شر، سعادت و شقاوت، زشت و زیبا، همه به همه اینها به هم درند، گرچه در نظم الهی هر کدام در جایگاه خود هستند، اما این نشأه که عالم دنیاست و نازلترین و دانیترین مرحله از هستی است، اینها این عالم حق و باطل رو با خود دارد، زشت و زیبا، خیر و شر، ظلم و عدل و سایر امور متقابل رو علی نحو الاشتباک که اینها به صورت شبکه شبکه هستند با هم دارند. ازا دنیا دار مغالطه است، دار اشتباه است و نظائر آن می شود در دنیا حق رو به جای باطل و باطل رو به جای حق معرفی کرد و اصلا کار شیاطین جن و انس هم همینه که سعی می کنند که باطل رو در کسوت حق و حق رو در کسوت باطل معرفی کنند و فریب بدهند. حتی از زمان حضرت آدم و حوا علیهما آلاف و تحییت و سنا هم مسئله همین بوده تا روز قیامت عالم طبیعت این گونه هستش. بر اساس این دیگه جدائی و تفرق بین خیر و شر و زشت و زیبا در دنیا معنا ندارد، بلکه در آخرت این معنا پیدا می کند و فصل و فاصله بر اساس همین معیار هستش. تذکرتون، الدنیا دار و اشتباه و مغالطه که متشاب و کنفیه الحق و الباطل، که حق و باطل به صورت شبکه‌ای به هم گره خوردن، گرچه در نزد حق سبحانه و تعالی و اهل حق اینها از همدیگه جدا هستند، اما نوع انسانها قدرت تشخیص و جدایی بین حق و باطل رو ندارن. متشابه کن فیه الحق و الباطل و متعانق فیها در عالم دنیا الخیر و شر و نور و ظلمه. گاهی اوقات امور نورانی به جای ظلمانی می نشیند، علم به جای جهل می نشیند. لا تجعلوا علومکم جهلا و یقینکم شکا، این طور هستش. نور به جای ظلمت می نشیند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. هم نور در عالم دنیا هست هم ظلمت. اگر ولی انسان خدا باشد، انسان را از ظلمت به نور هدایت می کند، و اگر معاذ الله ولی انسان طاغوت باشد، انسان را از نور به ظلمت هدایت می برد. و یتقابل المتخاصمان، در دنیا در حقیقت این جنگ و صلح همواره به صورت متقابل وجود دارد. اینجور نیست که کاملا مسئله جنگ و جدال و اینها جدای از مسئله صلح باشد. اما برعکس، والآخرت و دار الفصل و تفریق، اگر دنیا دار و اشتباه و مغالطه هست، والآخرت و دار و فصل و تفریق، که یتفرق المختلفان، امور مختلفه از حق و باطل، از نور و ظلمت، از خیر و شر، از اون در اون عالم جدا هستند. شر به جهنم و خیر به بهشت، نور به بهشت و ظلمت به جهنم و نظائرهم. و لذا می‌فرماید که و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یتفرقون، اصل حاکم بر قیامت تفرق و جدایی حقایق هست که هر کدام در موقعیت خودشون قرار بگیرن. مثل دنیا نیست که حق و باطل کنار هم باشن، بلکه باطل جای حق و حق جای باطل بنشینند. و یتمیز المتشابهان، چرا که لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدای عالم در قیامت، اصلا قیامت برپا شده تا طیب از خبیث که در دنیا به کنار هم بودن و معاذالله گاهی یکی به جای دیگری معرفی می شده، از اونجا در عالم آخرت امتیاز حاصل بشود. و ینفصل الخصمان و یحق الحق و یبطل الباطل، که حق جای خودش بنشیند و باطل هم در جایگاه خودش. لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینه، لیحق الحق و یبطل الباطل، که باطل هم در جایگاه بطلان خودش قرار بگیره و حق هم در جایگاه حقانیت خودش. و از طرفی هم والآخرت و دار جمع ایزن، ممکنه کسی بگه که اگر دار آخرت دار تفرق و جداییست، پس چطور برخی از آیات به جمع بودن این افراد در روز قیامت اشاره دارد، که یوم الجمع لمجموعون الى میقات یوم معلوم، همه جمع هستند. پس جمع بودن و تفرق داشتن و فصل بودن چگونه با هم جمع میشه؟ میفهمن که این که میگیم جمع است، یعنی همه افراد در صحنه قیامت حاضرند، احدی از افراد نیست که حاضر نباشند. اما آیا در این صحنه ای که همه افراد حاضرند، همه مثل دنیا حاضرند که یکسانند و با یک چهره انسانی ظاهری آشکار می شوند، یا نه هر کسی در جایگاه وجودی خودش
بر اساس سیره و سریره‌ای که برای خود ساخته محشور می شود. این هم جمع است و هم فصل است. و الاخرتو دار و جمع این ایزن، اگر ما گفتیم دار و فصل هست، دار جمع هم هست. ولا منافات بین هاذ الفصل، که ما گفتیم به لحاظ روحی از یکدیگر جدایند، و ذاک الجمع که به لحاظ ظاهر کنار هم هستند. بل هاذا یوجب ذاک، بلکه این فصل بودن موجب می شود که همه و همه بیان جدای از هم اما با هم باشند. بل هاذا یوجب ذاک کما فی قوله تعالی هاذا یوم الفصل اما جمعناکم والاولین. بنابراین فصل به یک اعتبار، جمع به یک اعتبار، به اون اعتباری که همه افراد در اینجا هستند، احدی غائب نیست، یوم الجمع است. و به اون اعتبار که هر کسی بر اساس روحیات و خلقیات و معنویات خودش محشور می شود، می شود یوم الفصل. ولذا کلمه حشر هم می تواند اینجا مؤیدی در این رابطه باشد. ولی حشر ایزن به معنی الجمع در قرآن هست که و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، ما همه شما رو جمع میکنیم و احدی از شما هم فروگذار نمیکنیم، یعنی همه مجتمعا حاضرند. و حشر الخلائق علی انها، خب این ناظر به فصل هستش، پس حشرناهم این ناظر به اینکه همه رو ما جمع میکنیم، فلا نقادر منهم احدا. اما آیا اینها که جمع شدند همه به یک صورت هستند؟ نخیر. و حشر الخلائق علی انها مختلفه حسب اعمالهم و ملکاتهم. فلقوم علی سبیل الوفد، که خیلی مورد تکریمن، تعظیمن، همون دیگه یک وفدی رو یک مهمان محبوب و عزیزی رو چگونه میارن؟ یک وقت هست که یک عده‌ای رو هم به صورت دیگری محشور میکنن. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ولی یک قوم دیگری رو که جدای از این هستن علی وجه تعظیم، که یوم یحشر اعداء الله الی النار. و به هر حال و بالجمله یحشر کل احد الی ما یتوجه الیه باطنه. خب پس بنابراین حشر یعنی همه افراد را ما کنار هم قرار میدیم، فلا نقادر منهم احدا، اما در این حال هر کدام در جایگاه سریره و موقعیت وجودی خود. و بالجمله یحشر کل احد الی ما یتوجه الیه باطنه و یعمل لاجله ظاهره و یحبه بقلبه و یشتاقه بجنانه. در حقیقت محشور می شود و با او رفتاری را انجام می دهند که در حقیقت در دنیا دوست داشته و اشتیاق و علاقه به اون کار داشته است. و بالجمله یحشر کل احد الی ما یتوجه الیه باطنه و یعمل لاجله، که عملش هم بر اساس همون امری بود که متوجه بوده. و یعمل لاجله ظاهره و یحبه، یعنی در حقیقت ظاهرش، اعضا و جوارحش، قلبش و امثال ذلک به سمت همون هدفی که متوجه او بوده است حرکت میکرده و یعمل عمل میشده است لعجلهی ظاهره، ظاهر این شخص و دوست داشته به قلبش و یشتاقه به جنانه. رضا خدا میفرماید که احشر الذین ظلموا و ازواجهم، اونهایی که در حقیقت مورد علاقهشون بوده است. مثلا ممکن است انسانی رو که طلا و نقره رو مثلا علاقه داشته به عنوان زوج او بیارن و محشور بکنن. خب یه نفر رو با مقام دنیا و مال میارن، یه نفر رو با مقام طلا و نقره میارن، یه نفر رو با مقام زمین و زمان میارن که مورد علاقه بوده است. که اگر انسان حتی حجری رو هم علاقه داشته باشه با همون حجر محشور میشه و زوج او همون حجر او هستش. احشر الذین ظلموا و ازواجهم. اینجا مراد از ازواج نه یعنی مرد در مقابل زن یا زن در مقابل مرد، بلکه با محبوبش، محبوبشون. انت ما من احببت، هر کسی که محبوب تو هست در حقیقت زوج توست و تو با او در حقیقت ازدواج خواهی کرد. احشر الذین ظلموا و ازواجهم. فوربک، قسم به پروردگار تو، ما این دسته از افراد رو هم محشور میکنیم و شیاطین، اونهایی که با شیطان قرین و عجین بودند، آمیخته بودند، طبعا اونها هم زوجشون میشود شیطان. فوربک لنحشرنهم و شیاطین. حتی در خبر از رسول گرامی اسلام آمده که حتی انه لو احب احدکم حجرا لحشر معه، که پیغمبر فرمود که حتی اگر کسی یک سنگی رو هم دوست داشته باشد با همون سنگ محشور می شود. اما تذکرتون اخرى، که در این تذکره یک نکته بسیار ارزشمند و متعالی و عرفانی رو مطرح می کنند که جای بحث فراوانی رو می شود در او دید. و اون باز بر اساس همین مبناست که انسان‌ها در دنیا بر اساس اون آمیخته‌های وجودی و اون چیزهایی که تعلق وجودی و اشتیاق به اون نشون داده‌ان محشور می‌شوند. اگر با سنگ باشد با سنگ محشور می‌شوند، اگر با نبات باشد با نبات محشور می‌شوند، و اساساً عده‌ای سنگ محشور می‌شوند، عده‌ای گیاه محشور می‌شوند، عده حیوان محشور می شوند و امثال زاله. اینجا مرموز متعلقین، حالا این نکته عرفانی رو از کجا، از خودشون هست یا از بزرگان دیگر، اینطور می فرماید که تنها موجودی که از این عالم به عالم آخرت منتقل می شود انسان است، ولیکن انسان چون با خود همه حقایق رو از عناصر و از خاک تا افلاک همه رو با خود دارد، همین انسان وقتی سفره وجودش باز می شود همه موجودات تو همین هستند. اگر ما گیاه داریم، اگر جماد داریم، نبات داریم، حیوان داریم، ملک داریم، جلوه های عالی ربانی داریم، همه و همه همین انسان است که وقتی صحنه و سفره وجود او باز می شود همه موجودات اونجا حاضرند. دیگه درخت از این عالم به اون عالم اجرت و سفر نمی کند. معاد هیچ موجودی، اما از نبات و جماد و حیوان و امثال ذلک، به این نیست که از عالم دنیا به عالم آخرت سفر کنند، بلکه تنها موجودی که از دار دنیا به دار آخرت می رود انسان است. ولیکن چون انسان با خود همه این عوالم رو دارد، با پهن شدن وجود انسانی همه عوالم هم پهن می شود. اعلم ان عجائب عالم الاخره عظیمتون و اشخاصه و انواعه کثیره، که واقعا شگفتی های عالم آخرت اونقدر عظیم است که هرگز انسان نمیتواند اونها رو ارزیابی کند و بیابد. و کل ما یوجد فی هذا العالم من الحیوانات، اگر معاذ الله خزندگانند، چرندگانند، درندگانند و سایر حیوانات، همه و همه اینا در صحنه وجود انسانی معاذ الله هستند. یوجد نظیره فی الاخره ما انواع اخر که لم یعهد فی دنیا، بسیاری از جنبه های حیوانی هستند که مظاهر اونها تو چرندگان و پرندگان و خزندگان و درندگان و اینها نیست، و اونجا در حقیقت یه سلسله حقایقی رو انسان میبیند که در حقیقت اینها ظهور خصلت های انسانی است معاذ الله. ما انواع آخر که لم یعهد فی دنیا. و از سوی دیگر هم ما این نکته قابل توجه است، از سوی دیگر اینکه و ما سوال انسان لا ینقل من هذه الدار الی تلک الدار، غیر از انسان هیچ موجودی از عالم طبیعت به عالم آخرت سفر و رحلت نمی کند. خب اگر اینطور هست، پس درختان اونجا، جمادات اونجا، نباتات اونجا، زمین و آسمان اونجا، دریا و صحرای اونجا چیه؟ میگن همه و همه اینها همین انسانی هستند که این انسان با خود همه رو دارد. و انما نشأت جمیع الخلائق یوم القیامه من ماهیت الانسان و عقله الهیولانی. انسان از اون ابتدایی ترین عناصر وجودیش که عقل هیولانی است تا اون عالی ترین جلوه او که حقیقت صمدانی و روحانی و معنوی و توحیدی است، همه و همه در این وجود انسانی هست و لذا حقایق اونجا بر مبنای وجود انسان محشور می شود. و وجه ذلک این است که ان تکرر الافاعیل و الانفعالات البدنیه این یوجب و حدوث الاخلاق و الملکات النفسانیه و کل صفت و ملک و کل صفت و ملکت که تقلب على باطن الانسان یتصور فی الاخره به صورت تناسبها. می‌فرماید که در حقیقت انسان بر اساس اونچه که در دنیا با ممارست و مداومت و مزاولت و اصرار و تأکید بر اون تحصیل کرده، خصلت‌های درونی خودش رو هم از خوب و بد، خیر و شر، نور و ظلمت، سعادت و شقاوت ساخته است. و این وجود وقتی در صحنه قیامت گسترده و پهن می شود، همه این حیات موجود در عالم طبیعت را با به انواعه داراست. و وجه ذلک این است که ان تکرر الافاعیل، تکرار این کارها و انفعالات البدنیه، اینا یوجب و حدوث الاخلاق و الملکات النفسانیه و کل صفت و ملکت که تقلب على باطن الانسان یتصور فی الاخره به صورت که تناسبها، که در آخرت این به گونه محشور می شود که مناسب با همون صورت باشد. که اگر صورت صورت ملکی باشد به صورت ملک ظاهر می شود، و اگر حیوانی یا حتی جمادی یا نباتی، اگر خدا در قرآن فرماید که و ان من الحجارت و ان من القلوب کل حجاره او اشد قسوتا، اینطور هست. یا اگر فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اینطور هست. یا اگر فرمود که قوا انفسکم و اهلیکم نارا، بعد می‌فرماید که وقودها الناس و الحجاره هست، که وقودش می‌شود انسان و حجاره و حجر. خب اینم همینطور است. بنابراین انسان حطب است، انسان حجاره است، انسان نبات است و حتی بدتر از سنگ سخت. و کل صفت و ملکت که تقلب على باطن الانسان یتصور فی الاخره به صورت که تناسب با این ملکه. ولا شک که ان افاعیل الاشقیا المدبرین، اونهایی که ادبار کردند و اعراض کردند به حسب هممه القاصره ان ارتقاء عالم الملکوت، ان نازلین به حسب دوائی هم الخصیصه فی البرازخ الحیوانیه بالاعمال الشهویت والغزویت والوهمیت البهیمیه والسبعیت والشیطانیه فلا جرمه یکون تصوراتهم مقصورتن علا اغراض حیوانیه او شیطانیه که تقلبو علا نفوسه. خب این هم تبیین بیشتری نسبت به این که اون چرا که از شقاوت و بدی یا در مقابل انشاءالله از سعادت و خیر و خوبی تحصیل کرده اند، اشقیا به حسب هممهم القاصره باز مونده اند از ارتقاء به عالم ملکوت، اما سعدا به حسب همت‌های بلندی که داشتن به عالم ملکوت ارتقا پیدا کردند و متعالی شدند.
اما اشقیا الناظرین به حسب دواییهم الخسیسه، اینها چون در دنیا انگیزه های خسیس و دنیی داشتن، طبعا در اینجا هم در اونجا هم به همین صورت مشهور می شود و مرحوم صدام تعلیم این دوائی خسیسه رو به جهات سبوعیت و شیطنت و بهیمیت و نظائر آن تقسیم کرده بودند در آثار دیگر و اینجا هم دوباره ذکر می کنند. فرمایند که النازلین به حسب دوائی همول خسیسه فی البراز غل حیوانیه بالاعمال شهویت و الغزبیت و الوهمیت البهیمیت و سبوعیت شیطان و شیطانیه. خب اینها جهات نازلی هستند که انسانها بر اساس همم قاصر به این سمت تمایل کردند. بنابراین فلا جرمه یکونو تصوراتهم مقصورتن علا اغرازن، تصورات یعنی صورت بندی های حقیقی اونها، صور حقیقی اونها بر اساس همین ساخته می شود، نه تصورات یعنی مفهوماتی که در ذهن متصور هستند. فلا جرمه یکونو تصوراتهم مقصورتن علا اغرازن حیوانیه و شیطانیه که این اغراز تقلب و علا نفوسهم و یحشرون علا صور تلک الحیوانات و شیاطین فی دار الاخره، و اینها هم بر اساس همین تصورات مقصوره بر صور حیوانات و شیاطین در آخر در دار آخرت معاذ الله محشور می شوند. کما فی قوله تعالی و اذ الوحوش حشرت، که در ذیل این هم اون طوری که آمده است همین برخی از انسانهایی که در نشأه طبیعت وحشیت رو، بهیمیت رو، شیطنت رو، غضب و درندگی رو در خود پرورندهاند و مهد این گونه مسائل شدهاند، معاذ الله به صورت وحوش محشور می شوند. بنابراین حیوانی از دنیا به آخرت منتقل نمی شود، نه جمادی، نه نباتی، نه حیوانی، هیچ موجودی، فقط و فقط انسان است که چون انسان همه هستی رو با خود دارد، این هستی و سفره وجود باز می شود و این هستی از خاک تا افلاک، از ثری تا ثریا همه رو با خود دارد. و اذا الوحوش حشرت و قوله لنحشرنهم و الشیاطین، خب این انسان‌ها را با شیاطین یک جا ذکر فرموده است که اینها این گونه مبعوث می‌شوند محشور. یا در آیه دیگر فرمود و من یعش عن ذکر رحمان نقیز له شیطانن فهو له قرین، که اینها نشانگر آن است که انسان‌ها بر اساس اون روحیات و ملکات و خلقیاتی که تحصیل کرده اند از یکدیگر جدا می شوند و اگر فصلی هست و این ربکه هو یفصل و بینهم یوم القیامته، بر اساس همین ملکات حاصله است که جدا می شوند. و من یعش از ذکر رحمان نقیز له شیطانن و هو له قرین. ففی الحدیث یحشر الناس على نیاتهم، در احادیث هم آمده است که انسان ها بر اساس نیاتشون، و نیات یعنی اون قصد و قصودی که داشتن، اون تصوراتی که برای خود فراهم آوردن. یحشر بعض الناس علا، در برخی از احادیث آمده که یحشر بعض الناس علا صورت که تحسن و اندها القردت و الخنازیر، انسان ها معاذ الله گاهی اوقات به صورتی محشور می شوند که در حقیقت حتی قرده و خنازیر هم در مقابل اون صورتها زیبا هستند. و هاکذا الناس یتصورون به صورهم الحقیقت الاخرویه الذی تقتضیها ملکاتهم و اخلاقهم علا اهل الکشف و اصحاب الشهود. خب صورتی که انسانها، چون صورت همونطوری که بیان شد همون فصل وجودی و مقوم وجودی انسان است، نه صورت به معنای مفهومی که ما از یک لفظی در نزد خود داریم که تصور میکنیم، نه، مراد از این صورت یک صورت حقیقی است که بر مبنای اون خلقیات برای انسان ساخته میشود و و هاکز الناس یه تصورونه به صوره همون حقیقت الاخرویه، انسان ها متصورن، صورت بندی شده هستن و این صورتشون هم صورت حقیقی اخرویست که تقتضی ها این صور رو اقتضا می کند، ملکات وجودیشون و اخلاقیاتشون. همون چیزی که امروزه بعضا به عنوان چشم برزخی از نظر نقل می کنند که افرادی که دارای چشم برزخی هستند صور حقیقی انسان رو در همین دنیا می بینند که مثلا در صورت انسانی نیستند یا در صورت فلان حیوان هستند و نظائر آن یتصورون به صورهم الحقیقت الاخر حقیقیت الاخرویه الذي تقتضيها ملكاتهم و اخلاقهم على اهل الكشف و اصحاب الشهود، که اصحاب کشف که چنان افرادی که دارای چشم برزخی هستند و اصحاب شهود هستند می توانند ملکات رو بخوانند و بر اساس اون ملکات صور افراد رو هم مشاهده کنند. الذين اصحاب شهودی که غلب على باطنهم سلطان الاخره، سلطان آخرت عبارت است از همه اون چشم برزخی، همه اون شهود، همه اون دیدن حقایق، علا وجه الحق نه علا وجه الباطل و امثال ذلك، که ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، که این عقل هم عقل شهودی است که میتواند درون حقایق را مکاشفتا و شهودا بیابد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.